أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دو مبحث سیدن استاد رضوانداری در المیزان مطرح کردن که مبحث اول تا حدود گذشت و اون نحوه وجود ابلیس و کیفیت پیدایش و پرورش و اغوا و اذلال و ایجاد امنیه و وسوسه و ماننده. مبحث دوم که مختلط بود، قرآنی و روایی و عقلی و از اون شش سوالی که از شهرستانی نقل شده است شروع می شود. اون طوری که فخر رازی هم ذکر کرده، آلوسی هم ذکر کرده، اصلش شهرستانی در ملل و نهر از شارح اناجیل چهارگانه ذکر میکنند که شارح اناجیل اربعه مناظری ابلیس با ملائکه را بازگو میکنند که در اون مناظره ابلیس شش تا اشکال بر ملائکه عرضه کرده است که این اشکال های ششگانه در حقیقت به اصل آفرینش برمیگردد. اونگاه شارح اناجی گفت به این که هیچ کسی نمیتواند اینها را جواب بدهد مگر اینکه از سرادق عظمت به کبریای الهی، اون سراپرده الهی، اونجا پاسخ رسیده است که اگر ابلیس خدا را میشناخت این اشکالهای ششگانه را مطرح نمیکرد. همین حرف مشابه این را جناب فخر رازی دارد که میگوید اگر کسی قائل به حسن و قبح عقلی باشد همه جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این شش اشکال را حل کنند مگر اینکه ما منکر حسن و قبح عقلی باشیم و بگوییم هر کاری را که خدا کرد حسن است، کار خدا سوال بردار نیست. لذا اولین و آخرین جمع بشوند و قائل به حسن و قبح عقلی باشن نمیتوانن این اشکالها را پاسخ بدن چون اشکالها بر اساس حسن و قبح عقلی وارد است و خود قول به حسن و قبح عقلی سخن است باطل. سیدن استاد رضوان الله بعد از اینکه این جریان را از تفسیر آلوسی و اینا نقل میکنن میفرمایند این نیازی به جمع آوری جن و انس نیست. اصل حسن و قبح را ما که قائل باشیم با مبنای حسن و قبح کاملا میشه این شش حرف اشکال را پاسخ داد. نیازی ندارد که ما حسن و قبح عقلی را انکار کنیم. حالا انشاءالله این شش اشکال یکی پس از دیگری ذکر میشه و پاسخ داده میشه. اصل این جریان منوش ساختگی است از شرح اناجیل چهارگانه که خود اصلش محرف است. پیداست این صحنه ها ساختگی است. این جبریه ای رو ساختن و مشابه این هم در تفکرات اونها هم بود. برفرض هم ساختگی نباشد، حالا کی گفت از راه وحی به شما خبر رسید که همچه مناظره بین ابلیس و فرشتگان برگزار شد؟ شما از کجا می دانید؟ اصل کتاب غیر محرفتون که در دسترس نیست، اونگاه از کجا شما با خبرید که بین ابلیس و فرشتگان یه همچه مناظری برگزار شد؟ اصلش به داستان جعلی شبیه تر است. حالا بالاخره این سوال ها در ذهن هر کسی مطرح است، حالا چه چون جنبه نقلی و تاریخی او که مطرح نیست. این سوال ها الیوم هم مطرح است، باید به او پاسخ داد ولو اون قصه جعل باشد. مرحوم صدر متعلهین این اشکال های ششگانه را در شرح اصول کافی در طبع رحلی صفحه 395 مبسوطاً ذکر کردند و اون هم پاسخ داد. طبع رحلی شرح اصول کافی صفحه 395. اون اشکال های ششگانه از اینجا شروع می شود. اولین شبهه این است که شیطان به فرشتگان بگوید به این که حکمت خلق چیست؟ خدا اصلا چرا عالم و آفری؟ برای چی خلق کرد؟ با اینکه در بین اینها تبهکاران و کافران و امثال ذلک هست، چرا خلق کرد یک، و چرا ناقص خلق کرد دو، که این زیر مجموعی همون شبهه اول است. و آفرینش کافر نه برای جامعه سود دارد نه برای خدا سود دارد، خب او رو چرا خلق کرد؟ این سوال اول. سوال دوم، چرا حالا بشر رو مکلف کرده؟ فایده تکلیف چیست؟ تکلیف که جز کلفت و رنج اثری دیگر ندارد، رنجش به مردم میرسد. خدا هم که از تکلیف گنجی نمیبرد، و اگر منظور تکامل انسان هاست، خدا میتوانست انسان ها را بدون این رنج و زحمت به کمال برساند. همه کارها مقدور و پس تکلیف برای چی؟ این سوال دوم. سوال سوم این است که بسیار خوب پذیرفتیم که خدا جهان را آفرید، انسان را آفرید، تکلیف را هم مقرر کرده است، چرا مرا به سجده امر کرده؟ با اینکه من این امر خصوصی است، درباره خودش اعتراض میکنه، با اینکه میدونست من سجده نمیکنم. اگر بگویید نمیدانست، که خب به کل شیء عدیم نخواهد. اگر میدانست که من سجده نمیکنم، چه اینکه میدانست، پس چرا مرا امر کرده است؟ با علم و عدم امتثال. اشکال چهارمش این است که حالا من معصیت کردم، چرا گرفتار لعنت ابدی شدم؟ این لعنت که به سود او نیست و به زیان منم هست. خب کاری را که انسان خودش از او سود نمیبرد، دیگری از او متضرر میشود، چرا آدم باید انجام بده؟ یک حکیم کاری که خودش سود بهره نمیبرد، فقط دیگری متضرر میشود، خب چرا باید انجام بده؟ شبهه پنجم ابلیس که ابلیس گونه است این است که چرا بر مردم مرا بر انسان ها مسلط کرد؟ من خواستم که من مسلط بکنم، چرا من مسلط کرده است؟ من گفتم که اینا رو اغوا میکنم، اجلال میکنم، خب روی سلطه‌ای که او به من داده است میتوانم بشر را اغوا کنم، به اجلال کنم. این کار نسودش به من برمیگرده، نسودش به خدا برمیگرده، نسودش مردم میگر میده، همش ضرره. خدا که نفعی نمیبرد، منم که از این کار بهره نمیبرم، مردمم که سودمند نمیشوند، خب چرا این کارو کرده؟ مادر شبهه ششم که آخرین شبهه است این است که خب حالا منو آفرید و منو مکلف کرد، منو لعنت کرد، من گفتم منو مهلت بده، منو قدرت بده که اینها رو اغوا کنم، اغوا کرد، قدرت داد، اما حالا چرا برای یوتا یوم المعلوم؟ خب میخواست یه چند سباهی من مهلت بدهد بعد منم مثل دیگران از بین ببرد، ولی من تا یوم یوبعثون خواستم، اون برای تا یوم وقت معلوم مهلت داد، خب میخواست نده. اصلا وجود من که زیون باره است، هر شی دامنه ضرر رو کم بکنی نفع است، خب من میخواد زودتر از بین ببره. شبهاتی که در ذهن خیلی هاست به همین شش شبهه برمیگرده، یعنی هر کدام از اینها را شما میتوانید عنوان یک فصل قرار بدید زیر مجموعه سوالات فراوانی باشد. این 6 تا سوال ممکنه 600 سوال بشود. وقتی این را ریز کنید و باز کنید و شرح کنید و تبیین کنید و تفصیل بدید، این 6 تا میشه 600. غالب سوال ها در حی مدار شبهات ششگانه ابلیس دور میزند. شارح اناجیل چهارگانه گفته است که خداوند از سراپرده عظمت و کبریای خود فرمود ابلیس اگر مرا میشناخت این سوالها را نمی کرد، چون انی انا الله الذی لا اله الا انا لا اسأل عما افعل. اونگاه آلوسی از رازی، جناب رازی نقل میکند که اگر اولین و آخرین جمع بشوند و قائل به حسن و قبح باشند، نمیتوانند به این شبهات پاسخ بدن. مشابه این شبهات ششگانه در احیاء العلوم غزالی هم هست. او برای تثبیت جبر، چون در بسیاری از مقاطع تاریخی خود همونطور اشعری فکر میکرد گرفتار جبر بود، او هم چون نویسنده ماهریز خوش تقریر است میتواند اون شبهات جبری را خیلی روان القا کند. و در جریان کتابت یک صفحه کاغذ که از یک صفحه شفاف و سفید سوال بکنند چرا صورت سیاه شده است، میگوید از من نپرس، از این سرشکسته بپرس، از این نی، چون سابق این نیها را از نیستان میبریدن سرش میشکافتن و در مرکب فرو میبردن که بتواند بهتر بنویسد. این سرشکسته من سیاه کرد. از قلم سوال بکنن چرا چهره شفاف کاغذ را سیاه کرده ای، میگوید دست من نیست، این لیغه و مرکب و اینها به من چسبید، به من صورت این سفید این کاغذ را سیاه کرد. از اون مرکب و دوات و لیغه سوال میکنن، میگن که از دست این نویسنده بپرس. بعد از خود قلم که سوال میکنند و مرکب و دوات اینها، هر کدام جواب میدن که ما بالاخره اون یکی میگوید من از اصلشم از نیستان بود، من از نیستان ببریدن، وقت از اونجا آمدم احساس فراغت کردم، من اونجا رشد کرده بودم، چون من از نیستان بریدن آوردن سرم شکستند و در این دوات فرو بردند و سرم سیاه کردند و بعد رو چهره کاغذ مالیدند، من تقصیری ندارم. اونگاه مجموعی این سوالها جمع می شود به دست کاتب. از دست کاتب سوال می کنند چرا این کار کردی، سرش شکندی، سیاه کردی، به چهره کاغذ مالیدی. او به اراده خود اسناد میدهد. خب پس دست کاتب به اراده کاتب بهانه را ارجاع میدهد. از اراده کاتب که سوال میکنیم، کم کم بحث را میبرد به قضا و قدر، تا اینکه وقتی به قضا و قدر و امثال ذالک رسیدیم، یونادا من ورای سرادقات جمالهی و جلالهی لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. این حرف 100% باطل را مثل یک در غلطان غزالی می نویسد. می بینید اگر شما این در را رو این فرش بگذارید، این که نمی غلطد، اما یه لوح که بگذارید، همون که بالا گذاشتید تا پایین می غلطد. بعضی خوشبیانن، خوشتقریرن، خواننده شنونده دیگه معطل نیست، پشت سر هم ذهن او مثل یک صفحه شفاف بلورین است که این مطلب آمده از پالا تا پایین مستدل مبرهن میاد پایین. این دیگه زحمت فکر کردن اینها را نداره. این خاصیت نویسندگی است، گویندگی است. یه وقت است نه نگوینده اون قدرت دارد، نه نویسنده اون قدرت دارد، جمله به جمله، کلمه به کلمه، این یک قطره را یا یک بریلیان را یا هرچست با دست خود باید حرکت بدهد. یا او شفاف است ولی ذهن گیرنده نیست. بر تقدیر غزالی از اون نویسندگان ماهریست که مثل یک صفحه برورین، همین که یک قطره را یا در را غلطون تا پایین خواهد رفت. یه همچه مهارتی دارد. اونگاه ینادا من ورای سرادقات جمالهی و جلالهی لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. خب اون چه که شارح اناجیل اربعه گفت، اون چه که فخر رازی گفت، اون چه که غزالی تلفیق کرد، اون چه که آلوسی آرایش داده، همه سر از انکار حسن قبح در میارد و جبر. ولی اگر ما قائل به حسن قبح شدیم چه این که هستیم، و قائل به بطلان جبر باشیم چه این که هستیم، و قائل به امر بین المنزلتین باشیم چه این که هستیم، همه این شبهات ششگانه به خوبی پاسخ داده می شود. البته اگر کسی روی این شش شبهه کار بکند، متنی کار بکند، حوزوی کار بکند، نه عادی نه روزنامه ای، اون 600 شبهه هم واقعا میتواند پاسخ بدهد، چون همه این اشکالات به این برمیگردد. در بحث‌های قبل به عرضتون رسید که اما اینکه فایده خلقت چیست، خدا چرا خلق کرد، ثابت شد به اینکه کار خدا تابر نمیدارد. نه خدا خلق کرد که جودی بکند، نه خدا خلق کرد که سودی ببرد، برای اینکه هر فایدی که کار را انجام میدهد اون کار واسطه است بین فاعل و هدف. اما این برهان عقلی ندارد که هر فاعلی باید فعلی را برای اینکه خودش به مقصد برسد انجام بدهد. ما از راه فحص و تجربه و استقرا در فاعل‌های مادی، بشری و مانند آن اینجوری چیز یافتیم. یعنی کدوم برهان عقلی اقام شده است که هر فاعلی هدفی جدای از ذات خود داره؟ هیچ برهان عقلی اقام نشده. در همه مراتب که فاعل ذی شعور است یک و ناقص است دو، در صورتی که فاعل متفکر و ناقص باشد حتما کار را انجام بدهد برای اینکه نقص خود را برطرف بکند. این هم معقول است هم مقبول. اما ما از این معنا به صورت اصل کلی بگم کل فاعل چه ناقص چه کامل، او باید کار را انجام بدهد برای اینکه به مقصد برسد، نه چنین چیزی را ما از جای حس و تجربه و استقرار یافتیم نه برهان عقلی داریم. اونی که برهان عقلی بر او قائم است این است که فعل بدون فاعل محال یک، فعل بدون هدف محال دو. هیچ فعلی ممکن نیست علت فاعل نداشته باشد، هیچ فعلی ممکن نیست علت فاعل نداشته باشد. گاهی اون علت غایی غیر علت فاعلی، گاهی هم همون علت فاعلی. اگر فاعل یه موجود ناقصی باشد حتما کار را انجام میدهد که این کار میانجی باشد و رابط باشد بین او و بین هدف. حالا گاهی میرسد گاهی نمیرسد. وصول یه حرف است، هدفمند بودن یه حرف دیگه است. چون در نشأه حرکت و تزاحم و برخورد فعل اتفاق میفتد، گاهی ممکن است فاعل هدفمند به هدفش برسد گاهی نرسد، ولی یقینا هدف دارد، کاری را برای نیل به هدف انجام میدهد. اگر فاعل ناقص باشد همیشه کار را برای وصول به هدف انجام میدهد، حالا گاهی میرسد گاهی هم فعلش معطل میشود و باطل. ولی فاعل اگر کامل محض بود، خود فاعل کامل محض بود، هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال انجام میدهد، خود اون کمال اگر ناقص بود برای کمال برتر کار میکند، تا برسیم سلسله کمالها به کمال نامتناهی محض به ذات منتهی بشود. اگر یه موجود عین کمال بود، خود کمال داشت کار میکرد، چون کمال است و نامتناهی است و کمال محض است و به ذات کمال است نه بالغیر یا بالعرض، این چون کمال است کار از او صادر می شود. اگر جود نکنه که با ذات او هماهنگ نیست، اگر جود را برای چیزی انجام بدهد که کمال محض نیست. ذات اقدس اله حیات ما هستی صرف است، حیات محض است، علم محض است، قدرت محض است. اراده ای که رو اون قدرت محض نشأت میگیرد عین ذات اوست، گرچه اراده فعلی هم دارد، و همه کمالات هم عین ذات اوست، او کمال نامتناهی است. چون کمال نامتناهی است یقینا کار از او صادر میشود و این کارم روی اختیار است، برای اینکه علم و قدرت و اختیارم عین ذات اوست. یه موجودی که کمال هست، حی هست، علیم هست، قدیر هست، همه چیز را داراست، چون کمال است کار از او صادر می شود، نه کاری را انجام می دهد که به کمالی برسد. دو اسم از اسمای حسنای الهی عهده‌دار پاسخ خیلی از این سوالات است، یکی غنی بودن، یکی حکیم بودن. چون ذات اقدس الهی غنی محض است، هر کاری که انجام می‌دهد برای خود نیست، یعنی کار را انجام نمی‌دهد که وسیله این کار یک کمالی را جذب بکند یا یک نقصی را برطرف بکند. که مثلا حالا اگر این کار را نمی‌کرد فاقد وصف جود بود، حالا این کار را کرد که جود پیدا کند. این چنین نیست. اون عالم را خلق کرد که سودی ببرد و نه عالم را خلق کرد که جودی بکند، که اگر خلق نمی کرد این وصف جود را نداشت، جواد نبود، به وسیله این کار این جود را کسب کرده. پس ذاتاً ناقص بود و وسیله کار کامل شد، اون می شود پیغمبر و امام، دی خدا نیست. پس کار خدا تاور نمی دارد. نه عالم را خلق کرد که سودی ببرد، نه عالم را خلق کرد که جودی بکند. و این از تعبیرات لطیف مرحوم بوعدیس در همون بحثای اشاراتش که اتعرف مل جواد، می دانید جواد کیه؟ جواد کسیست که یهبو غیر مستعیزن ولا مستقرز ولا مستعوز، کسی که کاری انجام میداد نه غرضی دارد نه عوضی میطلبد، هیچی نمیخواد، اونو میگن جواب. اون یکی فیضش گدارد پدید، وندگر بخشد گدایون را مزید. با یک فیض فقیر میآفریند، با یک فیض دیگر به فقر فقرا پاسخ میدهد. اگر فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، چون او کمال محض است و یکی از این کمالات او مبدعیت او و فیاضیت او، با یه فیض فقیر خلق میکند، یعنی انسان ها و موجودات دیگر، با فیض دیگر به نیاز فقرا پاسخ میدهد که هو الذی اغنا و اغنا. خب بنابراین چون کمال محض است، اگر کاری از او صادر نشود که او کمال نیست، اگر بشود روی اضطرار که کمال نیست، برای اینکه اراده کمال است، قدرت کمال است، او میشد موجب. ما فرض کردیم او کمال نامحدود است و کمال دلیل است که اراده داشته باشد، اختیار داشته باشد. شما فرض کنید الف یه موجودی است، هستی محض، حیات محض، کمال محض و مانند آن، و این کمال محض چون قدرت و حیات و اراده عین اوست، هرگز موضع‌تر در کار نیست، چون اضطرار و ایجاب فرع بر فقدان اراده و اختیار و قدرت است و عین القدرت است. اگر کار نکند که ناقص است، مجبور باشد در کار که ناقص است، کار بکند که سودی ببرد ناقص است، کار بکند که جودی ببرد ناقص است. وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود میدونید جواد یعنی چه؟ وقتی از حضرت سوال کردن که جواد یعنی چه، فرمود اگر چون که منظور شما از این جود و جواد در بین مخلوق هاست، اون که حقوق واجب الهی را میپردازد او جواد است، وجوه شرعی را میپردازد، واجباتش انجام میدهد، حقوق را تأدی میکند، او جواد است. اگر درباره ذات اقدس اله سوال میکنید، فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، داد جود است، نداد جود است. اونجا که نداد معلوم میشد و اسو انتوه بشیئا و بشر نکن بود که نداد، اونجا هم جود است. خب همون بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به صورت حکمت در کتب حکمای شیعه در آمده است که مرحوم ابو علی فرمود اتعرف ما الجواب، اینی که مرحوم خواجه در مقدمه منطق اشارات، در مقدمه منطق اشارات میگوید سخنان ابو علی یجری مجد النصوص، همین است. مثل که شما به کلمات قصار برخورد میکنید، سرشنت که ریشش همون کلمات قصار است، منطقی ابو علی میخواهد که از اون کلمات قصار استفاده کند. وقتی متن اشارات و تنبیهات را نمط پنجم را مثلا میخونید، خیال میکنید در کتاب روایی میخونید. اون نمط نهم به بعد که سراسر شهد است، اونا پیداست که از روایات گرفته شده. اما این حرف، حرف لطیف مرحوم خواجه است در مقدمه منطق شرح اشارات، که بعدها شیخ و استاد مرحوم شعرون رضوان الله علیه این حرف رو تو درس داشتن که اصلا عبارتهای متن اشارات بو علی که میخونه خیال میکنه در روایات میکنه، العارف و حشم بشم بسامون کذا و کذا و کذا. اون اصلش بار مرحوم خواجه است که فهمود یجری مجرن نسوس، عبارات او فسوس و نگین انگشتر است، یجری مجرن نسوس. خب فرمود اگر کسی جود حقیقی را بشناسد، میدوند به اینکه کسی که کار میکند و میگه لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، کار او جود نیست، برای اینکه کار او انما نطعمکم لوجه الله است. اینا ذاتا ناقصن، وجه الله میطلبن، به لقاء الله میخوان بار یابن و کامل بشن، او رو نمیگن جو. میدونید همه جا که حرف زدن نیست. بنابراین اگر چنون چه سوال درباره ذات اقدس اله هست که عین الغنا، چون کمال محض است کار انجام میده. اگر آفرینش نباشد، افاضه نباشد، ایجاد نباشد، نقص است. باشد به نحو ایجاب و اضطرار نقص است. باشد به نحو اختیار لکن هدفمند بودن نقص است. باشد به جایی که هدف دارد ولی هدف خودش است، این کمال است. وقت این میشود هول اول، یعنی مبدا فاعلی و آغاز هستی، و الاخر یعنی او هدف همه چیز است. هر کاری برای هدف هست، خود هدف برای چی کار میکند؟ یعنی ها و دال و فا یه لفظی است، معنا دارد به مصداق. مصداق تام ازلی ابدی هدف خود خداست، همونطوری که مصداق تام ازلی و ابدی مبدأ خداست، هو الاول است، هو الاخر هم او. خود هدف دارد کار میکنه. مگر نمیگید ارا الی الله تسیر الامور؟ حالا بعد از این آیات اون لذتش پیدا میشود، الا الی الله تسیر الامور. هر کاری برای او، او برای کی داره کار میکنه؟ پس او چون غنی محض است، باید کار روی اختیار ازاده بشود. مرحوم صدر متعلیهین کمتر در برابر حکما خضوع میکند، اما نسبت به این جمله ابو علی خیلی خاضع است. میگوید این کلمه از کلمات قصار ابو علی است که یجب عن الله است، نه یجب علی الله. اشعری که سخنی برای گفتن ندارد، معتزله که آزاداندیش است، حسن قف را قبول دارد، قائل است به اینکه بر خدا واجب است که این کار را بکند، بر خدا واجب است که انبیا بفرستد، مرسلین بفرستد، کتاب بفرستد. خدا رحمت کند مرحوم کاشف الغطا را. مرحوم کاشف الغطا یه بیان لطیفی دارد در کتاب شریف کاشف الغطا، میگه جبریه آلودن، مفوضه آلودن، این آلودن. مرحوم حاج آرزوی همدانی رضوان الله علیه تو کتاب طهارت میگه کی آلوده؟ میگه جبر و تفویض مسئله ضروری دینه. مسئله ضروری یعنی بدیهی، یعنی مسلماً دین رو گفته. این از اون مسائل عمیق و پیچیده به نظری دینه. بعد مرحوم ماجرزا بایبرم کشف کتاب فرمود که کی آلوده است. خیلی از علمای ما رفتن جبر رو ابطال کنن سر از تفویض در آوردن و خیلی از بزرگان فهمیدن به اینکه رشته اونها نیست وارد نشدن. مگه جبر ابطالش آسونه؟ این که وجود مبارکه هست امیر بارها میفهمون سلونی قبلا تفقدونی. خب یکی سری سوال کرد آیا قضا و قدر این هست؟ اون روز براتون رسید حضرت فرمود نرو تو این بحث، این بحث مال تو نیست. بحران عمیقون فلا تلجهو. دوباره سوال کرد فرمود طریقون مظلم فلا تسلقهو. یه راه تاریکه، تو نرو. مگه هر کسی حق داره تو هر بحثی وارد بشه، هر درسی شرکت بکنه؟ خب سرانجام یکی از این مشکلات در میاد دیگه. فرمود این جزء مسائل نظری است، نه مسئله ضروری بدیهی که مسلما اینه یا اونه. خب برای خیلی ها دشوار بود. میبینید خیلی ها که وقتی میخوان حکمت ثابت کنن، نبوت ثابت کنن، رسالت ثابت کنن، میگن بر خدا فرض است که پیامبر بفرستد. این همون فکر معتزله است، یعنی حریم گرفت. شما وقتی وارد حرم مطهر میشید حریم میگیرید، خیلی خودتون رو به ذریع نمیچسبونید. اون که فاضل تر است زیارتش مؤدبانه تر است. خب این حریم گرفتن رو میگن احترام کردن. استاد را استاد گفتن چون در برابر اون انسان میسته. این حریم گرفت برای اینکه خیلی از مشکلات را حل کرد. یقینا خدا میکند، نه باید بکند. یه قانونی حاکم بر الله باشه چنین چیزی فرض ندارد. اون قانون چیه؟ موجود است یا معدوم؟ اگر معدوم باشد که جز هیئت حاکمه نیست، اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید مخلوق است. چیزی حاکم بر خدا که نیست، هرچه هست محکوم خداست. این الحکم الا لله. خب چون غنی محض است، دستور مبارک ابراهیم فرمود به اینکه این تکفر و انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین. و چون حکیم است، سراسر کار او منفعت و حکمت است. هر کاری که انجام میدهد حکمت است. عالم را خلق کرد، هر کدام مصلحت خاص خود را دارد. حالا درباره انسان که جن هم در همین محدود قرار میگیرد، شیطان هم در همین محدود تکلیف قرار میگیرد، میفهمد به این که این موجود یه موجودی است که میاندیشد و کار میکند. نظیر سنگ نیست، نظیر رگه ها و رده های کوه نیست که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن در دراز مدت، بلکه میفهمد و کار میکند. نظیر درخت نیست که بارنده بشود بدون اندیشه. انسان میاندیشد و رشد میکند. خب حالا که میاندیشد و رشد میکند، اگر نیندیشد رشید نیست، و اگر بیندیشد و عمل نکند سفیه است. ذات اقدس الهی این دو قسمت را در قرآن ذکر کرده. رو قسمت های اندیشه در پایان سوره مبارکه طلاق نظر داده، رو قسمت های عمل در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات نظر داده. در بخش پایانی سوره طلاق که اولین قسمت است، یعنی درباره اندیشه، آیه 12 سوره طلاق این است: الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. این مجموعه کیهانی آسمان و زمین و آدم و عالم خلق شده است تا انسان عالم بشود. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. بشید موحد. این میشه علم، که بهترین علم، اول العلم، معرفت خدای جبار است، یعنی خدایی که هر نقص را جبران میکنه. حالا اندیشمند شدیم، بعد چه بکنیم؟ اون را در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آیه 56 بیان کرد: همون به ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شما این وقتی به یک ادیب میدی، میگه این لا لیعبدون، این لام حرف جرسون متعلی لیعبدون یعنی لعن یعبدون، و بعد تعلیل مصدر و هرچه هست متعلق است به خلقتو که محور راسته باشه برای خلقتو. وقتی به حکیم میدی اینجوری ترکیب نمی کنن، میگه این لام برای توی خلقتو نیست، این خلق توی جمله است. فعل را از فعال جدا بکن، فاعل را کنار ببر، فعل را کنار ببر، اونگاه این لیعبدون را متعلق به خلق به معنی مخلوق بکن، نه به خلق توی روی هم رفته ارجاع بدی. اون توی خلق تو خداست که غنی و نر العالمین است. اونگاه غایت المخلوق داریم و غایت الخالق. غایت الخالق صفت جز صفات سلبیه خداست. خدا غنی عن العالمین است، هدفی زائد بر ذات ندارد، خودش هدف است. اما اون خلق به معنی مخلوق هدفمند است، یعنی هدفی که متوجه مخلوق است و مخلوق باید به اون هدف حرکت کند عبادت خداست. پس اندیشه را آیه 12 سوره طلاق تأمین کرده، عمل را آیه 56 سوره زاریات تأمین کرده. کسی عالم نباشد انسان نیست، عالم باشد عابد نباشد انسان نیست. خب بله، یا میشه کل انعام بل هم ازل، یا این منها کل هجاره و اشد و غصبه، از این میاد پایین دیگه. خب بنابراین چون حکیم محض است، کار او لحظه به لحظه سراسر منفعت است، اما هیچ کدام از اینا به فاعل بر نمیگردد. لذا همین خدایی که در سوره زاریات فرود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همین خدایی که در آیه 12 سوره طلاق فرمود الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن لتعلم ويتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، همین خدا در سوره ابراهیم فرمود ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا. حالا اگر معاذالله سازمان ملل تصمیم گرفته است احدی روی زمین موحد نباشد، این الله غنی و نری آنمی، نه اینکه او به هدف نرسیده است، مخلوق به هدف نرسید، نه خالق، چون خالق خودش هدف است. به هدف نمی شود گفت که تو به هدف نرسیدی. که اون لازمه ی عالم طبیعت است، بالاخره در نشأه طبیعت یه عده تبهکاری دارن. خب پس بنابراین این سوال اول پاسخ می‌یابد. اما اون چیزی که در این سوال مربوط به این که شر در عالم وجود ندارد و امر وجودی نیست، یه سوالی شده به این که اگر شر از برخورد وجودی با وجود دیگر انتظام می‌شود، کافری که مخلّه در عذاب الهی است و غیر از رنج و عذاب اون هم عذاب لا یموت و فیها ولا یحیی، چیز دیگری به آدش نمی شود، چکنه خواهد بود؟ خب این هم با همون بحث ها حل خواهد شد. خود جهنم که وجودش خیر و برکت است، برای اینکه از ترس جهنم است که خیلی ها دست به بزهکاری نمی زنن، یک، و اگر دست به بزهکاری زدن و تباهیشون به توبه ترمیم نشده است، انتقام گرفتن از انسان ظالم و تبهکار عدل است. این دو انتقام وسیله جهنم. پس وجود جهنم چیز خوبیه. میمونه سوخت و سوز. سوخت و سوز خود اون شخص که امر وجودی است، قبل از سوخت و سوز که عذابی نداره، با سوخت و سوز عذاب میبره. اون سوخت و سوز اخروی نظیر سوخت و سوز دنیایی، منتها در دنیا محدود است و کم، در آخرت زیاد است و لاینقطع. در اونجا به چه صورت سوخت و سوز هست؟ در اونجا به این است که یا کانه ناقطامه که نیست که مثلا حالا از بین ببره، لا یغزا علیهم فیموتو، اونا درخواست مرگ میکنن یا مالک لیغزا علینا ربک، ولی درخواستشون مستجاب نمیشه، چون اونجای کسی بمیره راحت خواهد بود و هرگز مرگ نیست. اما کانه ناقصه هست، کل ما نزجت جلودهم، هر لحظه خاکستر می شود دوباره رویده می شود، هر لحظه پوست عوض می شود دوباره رویده می شود. اونی که شر است فقدان سلامت است. خود وجود جهنم که خوبه، سوخت و سوزم که خوبه، برای که عدل است، انتقام است. انا من المجرمین منتقمون، در اون تحلیل اون نزجت جلودهم که خاکستر می شود مثل دنیا، همونطوری که سوخت و سوز دنیا شر است برای اینکه لیسه ناقصه را به همراه دارد، سلامت را از انسان می گیرد، عافیت را از انسان می گیرد، اونجا هم به شر هیزد. مشکلی که اونجا هست اینه که این فطرت عوض نمی شود. یکی از راه های خلود اینه که انسان دائما می سوزد و انس نمی گیرد و معذب می شود، این است که اونجا فطرت هست، اون فطرت بیچاره دائما رنج می برد. اینه که ذات اقدس اله فرمود یه عده حیوانن و در روایات هم از عده حیوان محشور می شوند. خب اگه کسی واقعا حیوان بشود، به ظاهرهی به باطنهی به فطرتی حیوان بشود، این چه عذابی است برای او؟ مگه الان سگا و گرگها و مار و عقربا معذبند؟ حالا بر فرض در قیامت کسی به صورت یک عقرب در بیاد، مگه معذب است؟ نه، مار و عقرب دنیا چون مارن عقربن، هر کسی حیوان برای خودش یک لذتی دارد و زندگی دارد، اون که بهره‌مند است. انسان این چنین نیست که مار بشود یا عقرب بشود یا کلب بشود که در ردیف انسان هست. نه، این انسانی که تو منطق و امثال منطق میگن این نوع انواع است، این چنین نیست، این نوع متوسط است، این نوع اخیر نیست. این انسان هنوز تو راهه. وقتی که تو راه بر اساس اون سیر باطنی که دارد، به تعبیر قرآن الا الی الله تسیر، حالا هر سیری که دارد، این سیرش سیرورت هم هست، یه سیر مکانی و افقی نیست، عمودی هم هست، یه سیر زمینی نیست، سیر زمینی هم هست که با سیرورت هم راه. خب این چون تو سیرورت دارد سیر میکند، در شدن دارد سیر میکند، این انسان میشود نوع متوسط. تحت این انسان انواع فراوانیه. چون تحت این انسان انواع فراوانیه، اگر در طرف تو رشد توی کرد که میشه انسان و ملکون، لذا از ملک بالاتر میشه. اگر معاذالله تو راهای پست و انحراف حرکت بده، انسان و کلبون، این انسان میشه و جنس دیگه، چون نوع متوسط رو لا به شرط بگیری میشه جنس. همین انسان جنس سافل است، تحت او انواع و نربه. انسانون حیوانون، انسانون حیتون، انسانون لداغون، جزا عذاب ببینه. اون هم که رواخارن و در قیامت معاذ الله دیوانه محشور میشوند، عاقلون مجنونون، وگرنه دیوانه تیمارستان چه عذابی دارد؟ دوستان و بستگان او شرمندن، وگرنه دیوانه چه عذابی دارد؟ مادامی که دیوانه است، اگر به هوش نیاید افاقه نشود، عذابی ندارد. این که فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. اینا مخبتانه محشور میشوند، یعنی میفهمن دیوانه اند. یه همچیزی تو دنیا نمونه ندارد. خب اگه کسی نفهمد که دیوانه است که عذابی ندارد که، اگه کسی نفهمد که حیوان است که عذابی ندارد که، مثل این همه حیوانهایی که در دنیا هستن. اینه که ما تو شدنیم، یعنی ما داریم میریم، یا بار دیگر از ملک قربان شوم، یعنی از اون مقربتر می شدم، یا طبق تعبیر معروف بار دیگر از ملک پرون شدم، یا با پرواز ملکوتی از فرشته می گذرد، یا بر اساس از صلات و قربان و کل تقیم بار دیگر از ملک قربان شدم، از او هم مقربتر می شدم، یا معاذالله راه دیگر. به هر تقدیر انسان جنس سافل است، نوع متوسط است، نه نوع اخیر. چون این چنین نیست، پس در نوعیت دارد ترقی میکند یا تسافل دارد و تنزل دارد، به اون سمت دارد میرود. حالا که این چنین شد، میفهمد که دیوانه، عاقلون مجنونون، رواخار اینطور نیست که نفهمد دیوانه است، باید میشه عذاب علیم. اون عذاب بدنیش که در سوره نساء آمده، کل ما نزید جلوده هم بدالله هم جودن غیره، اون که سر جاش محفوظ، اینم عذاب روحی.
کندن بردی آبروش میبری، یعنی تنها سخت و سوز که نیست، اون ریختن آبرو هم هست که میشه عذاب روحی. خب اون عذاب روحی اگر روح درک نکند که معذب نمیشود که. پس اگه کسی معاذ الله به صورت حیوان در آمده، انسانون حیوانون یا مخبت شده، عاقلون مختبتون، این طور خواهد بود. بنابراین حکمت در کار خدا مشخصه، در خود آفرینش انسان مشخصه، منفعت به مخلوق برمیگردد نه خالق، و خالق خودش هدف است. والحمدلله.